بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مهدی جاوید نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، حزب الله لبنان روز شنبه در واکنش به تصمیم ارتش برای دخالت در بحران این کشور اعلام کرد نیروهای مسلح خود را از خیابان‌های پایتخت خارج خواهد کرد. ارتش لبنان تعهد کرده است مصوبات دولت علیه حزب الله را لغو کند. با این حال در بیانیه روز یکشنبه حزب الله آمده است تا زمانی که خواستهای سیاسی این گروه شبه نظامی اجرا نشود، آنها یک کمپین نافرمانی مدنی را به اجرا خواهند گذاشت. بیانیه حزب الله لبنان اندکی پس از آن منتشر شد که ارتش لبنان اعلام کرد رئیس سابق بخش امنیت فرودگاه بیروت را که از حامیان حزب الله است، دوباره به این سمت منصوب خواهد کرد. برکناری این مقام امنیتی منجر به آغاز درگیری‌ها میان شبه نظامیان حامی حزب الله و نیروهای دولتی در این کشور شد. مقام‌های سودانی می‌گویند شورشیان دارفور با نیروهای دولتی در حاشیه شمالی خارتوم پایتخت درگیر شدند. به گفته مقام‌ها و شاهدان عینی، نیروهای سودانی در اودمنرو در حال نبرد با شورشیان جنبش عدالت و برابری هستند. وزارت کشور سودان روز شنبه اعلام کرد تا اوایل روز یک شنبه در خارتوم حکومت نظامی برقرار خواهد بود. ارتش سودان روز جمعه با اشاره به احتمال حمله نیروهای جنبش عدالت و توسعه به اقدامهای امنیتی خود در پایتخت شدت بخشید. شهروندان سربی که ساکن آمریکا، کانادا، بریتانیا و پرتغال هستند، روز شنبه در انتخاب سراسری که ممکن است به بازگشت محافظه‌کاران بر مسند قدرت منجر شود، شرکت می‌کنند. حدود 7000 سرب واجد شرایط رأی دادن در انتخابات روز شنبه سربستان هستند. این انتخابات از دید بسیاری نشانه از مسیری است که این کشور برخواهد گزید. تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا و یا بازگشت به ملی‌گرایی. بلگراد از به رسمیت شناختن استقلال کوزوو که در ماه فوریه جدایی خود را از سربستان اعلام کرد سرباز می زند. دولت سربستان سربهای ساکن کوزوو را تشویق کرده است که در انتخابات روز شنبه که به موازات انتخابات محلی که قرار است فردا برگزار شود شرکت کنند. و در پایان اینکه یک مشاور مقتدصدر روحانی شیعه روز شنبه اعلام کرد شبه نظامیان سپاه مهدی و دولت عراق به یک آتش بس دست یافته و درگیری ها در شهرک صدر بغداد به زودی متوقف خواهد شد.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت، و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. تورم ایران رتبه 4 در جهان، گفتگویی داریم با دکتر کامران دادخواه در این زمینه. کاریکاتوریست ایرانی برنده جایزه مسابقه بازنویسی تاریخ. همچنین گزارشی داریم از رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. احتمال ورود زنان به بازارهای کار عربستان سعودی، خبرهای ورزشی و گزارش‌های دیگر. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود تورم در ایران را 19% اعلام کرده است. این در حالی است که بنابر آمار این سازمان، ایران پس از کشورهای زیمبابوه، میانمار، اریتره و گینه از نظر میزان تورم در رتبه 4 جهان قرار دارد. تمام همسایگان آبی و خاکی ایران از نرخ تورم پایین‌تری نسبت به این کشور برخوردارند. امین بزرگمهر در گفتگویی با دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورت استرن بوستون آمریکا، از او علت نرخ بالای تورم در ایران را پرسیده است. دکتر کامران دادخواه:
در درجه اول به خدمتتون عرض کنم که بر طبق اون چیزی که اقتصاددانان در داخل ایران محاسبه کردن و عقیده عمده بر این نیست که این تورم بیش از اینه، یعنی تورمی که بانک مرکزی اعلام میکنه تورمی نیستش که مردم احساس میکنن در زندگی روزمرهشون. برآورد اینست که شاید چیزی در حدود 30% تورم در ایران وجود داشته باشه. از نقطه نظر اینکه عامل اصلی این چیه، چه در ایران و چه در تمام کشورهای دیگه، عامل اصلی تورم افزایش نقدینگی است. بنابراین این رو به گردن چیزهای دیگه از جمله قیمت‌های خارجی افزایش پیدا کردن و غیره گذاشتن. اینها برای اینکه این مسئله روشن بشه توجه بفرمایید که الان چین تورم خیلی بالایی داره، یعنی نه خیلی بالا ولی در حدود 7-8% 9% تورم داره. قسمت عمده ای از صادرات چین به آمریکا میاد ولی تورم آمریکا خیلی پایین تر از اینه. بالا رفتن قیمت ها در چین ربطی نخواهد داشت به تورم در آمریکا. تورم آمریکا بستگی داره به میزان نقدینگی در آمریکا و میزان تقاضایی که در آمریکا هست. همینطور در ایران اون چیزی که الان باعث تورم شده این است که دولت پول از بانک مرکزی گرفته و خرج کرده و تورم رو بالا برده.
برای کنترل حجم نقدینگی های دکتر چه کاری باید کرد؟
در مورد ایران بخوایم عرض بکنم این است که در درجه اول دولت باید بدونه که وقتی درآمد نفت رو میگیره دولت درآمد ارزی داره و در درجه اول باید بودجه ارزیش رو از بودجه ریالیش جدا کنه و اینکه درآمد نفت رو بگیره بذاره در بانک مرکزی و در مقابلش ریال بگیره و خرج بکنه، این بزرگترین اشتباهه. درآمد ارزی نفت باید صرفاً و صرفاً خرج مخارج ارزی برای وارد کردن سرمایه یا سرمایه گذاری در دنیا بشه، همون کاری که کشورهای دیگه مثل روسیه، مثل امارات متحده عربی، مثل عربستان سعودی، مثل چین دارن انجام میدن. در درجه دوم این است که باید بانکداری ایران بر اساس ضوابطی بشه که ضوابط دنیای امروزه. ما بانکداری و واسطگی مالی رو که در تمام دنیا وجود داره هنوز که هنوزه نداریم. بنابراین بایستی که اعطای اعتبارات و کارهایی که بانک ها میکنن روی حساب و کتاب رو درست انجام بشه. وقتی اعتبارات بی حساب و کتاب در اختیار افراد قرار بگیره، به خصوص کسانی که متکی هستن به مقامات و غیره، طبیعی است که از یه طرف دولت داره مخارج اضافه میکنه، از طرف دیگه اعتبارات داره اضافه میشه، مجموع افزایش نقدینگی، نتیجه هم تورم.
در جای دیگه در این گزارش اومده دو کشور ژاپن و نیجریه تورم 0% دارن. آیا اصولا تورم پایین تر بهتره یا نه؟
تورم در حدود 2%، همون چیزی که بانک مرکزی اروپا مورد علاقشه، یک چیزیست که به تقریباً تمام اقتصاددونا قبول دارن. تورم 0% مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد می‌کنه. تورم‌های بالا هم که البته مشکلات ایجاد می‌کنه همه می‌دونیم. ولی حدود 2% تورم مطلوبیه. علتش هم اینیست که این امکان رو میده که صاحب کارفرمایان و کارگرا بین رشته های مختلف رفت و آمد بکنن بدون اینکه مسئله ایجاد بشه.
دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورتیسترن، در گفتگوی با رادیو فردا از دلایل بالا بودن نرخ تورم در ایران میگفت.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
چندی پیش دولت نهم لایحه‌ای را به نام لایحه حمایت از خانواده تقدیم مجلس کرد که ازدواج مجدد مرد را مشروط به رضایت زن اول نمی کند. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، می گوید به رغم مخالفت گروه های مختلف زنان بیمان می رود که این لایحه به تصویب برسد. اما آیت الله سانعی با هدف پیشگیری خردمندانه از این فاجعه نظریه انتشار داده که شنیدنی است. مهرانگیز کار:
آیت الله سانعی گفته است امیدوارم چنین قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان محترم نرسد و من هم باره دعا می کنم چنین امری را که ظلم و خلاف عدالت می دانم در حق زنان تبدیل به قانون نشود. سانعی در این باره گفته است ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول به نظر این جانب حرام و گناه است و از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد این عقد اثر حقوقی ندارد. ازدواج دوم مرد بدون رضایت زن اول خلاف زندگی با خوبی و معروف و همچنین خلاف عدالتی است که در قرآن به صورت شرط برای ازدواج دوم آمده است. این مرجع تقلید با ابراز تأسف از ارائه برخی لوایح به مجلس گفته است مجلس خدای ناخواسته با تصویب این قانون مشکل دیگری به مشکلات موجود خصوصا مشکلات زنان نیفزاید. وی در پاسخ به این سؤال که به رغم مدعای برابری حقوق زن و مرد در اسلام چرا پست ها و سمت های آسمانی مانند پیامبری و امامت به زنها داده نشده است گفته است تاریخ را نمیتوان در مقابل متن قانون قرار داد. قانون با بیان کلی برابری حقوق را ثابت کرده است و اگر ایرادی هست مربوط به فرهنگ جوامع است و نه به قانون. وی افزوده چگونه میتوان در جامعه‌ای که دختران را زنده به گور میکردند توقع داشت پیامبر بیاید و زنی را به عنوان رهبر یک جامعه منصوب کند. جامعه آن روز پذیرش این مطلب را نداشت، همانطور که امروز هم برخی افراد جامعه با همه آگاهی ها و پیشرفت ها توان پذیرش و تحمل برخی دیدگاه ها را ندارند. بدین ترتیب و با وجود اعلام نظراتی مانند نظرات آیت الله صانعی به نظر نمی رسد آنچه در حق زنان در ایران انجام می شود به نام اسلام و به نام شریعت چندان پایه و مایه‌ای داشته باشد.
نظر مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را می شنیدید. اما یک کاریکاتوریست مقیم ایران برنده جایزه سوم رقابت‌های بین‌المللی کاریکاتور سال 2008 کانادا شده است. بازنویسی تاریخ موضوع رقابت‌های بین‌المللی سال 2008 کانادا بود که با شرکت هنرمندان 40 کشور جهان و با نمایش 700 کاریکاتور برگزیده در اتاوا برگزار شد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
یک کاریکاتوریست ایرانی به مقام سوم مسابقات بین‌المللی کاریکاتور سال 2008 کانادا دست یافته است. مسعود زیایی کاریکاتوریست ایرانی در مسابقات بین‌المللی کاریکاتور سال 2008 کانادا در رقابتی با همتایان خود از 40 کشور جهان به مقام سوم نائل شده است. در رقابت‌های بین‌المللی کاریکاتور سال 2008 در کانادا که با موضوع بازنویسی تاریخ و گزیده‌ای از 700 کاریکاتور برتر هنرمندان جهان برگزار شد، مسعود زیایی کاریکاتوریست ایرانی که پیش از این نیز جوایزی را از آن خود کرده بود، به مقام سوم دست یافت و از سوی برگزارکنندگان این مسابقات یک جایزه 500 دلاری و لوح تقدیر دریافت کرد. هیئت داوران این مسابقات بین‌المللی که توسط کمیته کانادایی آزادی مطبوعات در جهان مستقر در اتاوا برگزار شد، به محمود سلامی دیگر کاریکاتوریست مقیم ایران لوح هنرمند ممتاز این رقابت‌ها را اهدا کرد. ایوان آنچوکوف کاریکاتوریست اهل روسیه و گیلبرت داروی فیلیپینی تبار نیز در هشتمین سال برگزاری مسابقات بین‌المللی کاریکاتور کانادا به ترتیب به مقام‌های اول و دوم دست یافتند. چالش‌های تاریخی همچون انکار هولوکاست توسط ایران، نسل‌کشی ارامنه از سوی مقامات ترکیه، عدم ذکر قتل عام دست جمعی مردم چین در کتاب‌های درسی دانش آموزان ژاپن و برده‌داری جنسی زنان در دوران جنگ جهانی دوم در آثار کاریکاتوریست‌های کشورهایی همچون ایران، ترکیه، روسیه، چین و ده‌ها کشور دیگر که در مسابقات بین‌المللی کاریکاتور سال 2008 کانادا و با عنوان بازنویسی تاریخ برگزار شد به نمایش در آمدند. نیکاهنگ کوسر دیگر کاریکاتوریست ایرانی مقیم ترانتو نیز در سال 2001 میلادی برنده جایزه دوم مسابقات کاریکاتور کلوب ملی مطبوعات کانادا شده بود. مریم اقوامی، ترانتو.
برای نخستین بار در یک گردهمایی در مرکز ایرانی ساموئل ام جوردن دانشگاه ایرواین، گروهی از نویسندگان، شعرا و وبلاگ نویسان ایرانی تبار ساکن کالیفرنیا که به زبان انگلیسی می نویسند، در یک سمینار یک روزه شرکت کردند تا امکان ایجاد کارگاهی برای بررسی، گردآوری و ارائه آثار آنها به وجود بیاورند. مبتکر این طرح خانم پرسیس کریم، استاد دانشگاه کالیفرنیا در سان خوزه در شمال کالیفرنیا است که در گفتگوی با فیروزه خطیبی گزارشگر رادیو فردا درباره چگونگی پیدایش انجمن نویسندگان ایرانی آمریکایی در کالیفرنیا میگوید. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم.
در گرد همایی اخیر نویسندگان ایرانی تبار انگلیسی زبان در جنوب کالیفرنیا، برای نخستین بار گروهی از داستان نویسان، شعرا و وبلاگ نویسان ایرانی توانستند با تشکیل پنل‌های مختلف گفتگو به بررسی شرایط و وضعیت خود به عنوان نویسندگان ایرانی تباری که به زبان انگلیسی می‌نویسند بپردازند. گرداننده و مبتکر این طرح خانم پرسیس کریم، استاد ایرانی تبار دانشگاه کالیفرنیا در سن حوزه است که در 15 سال گذشته به کار ویراستاری و چاپ و انتشار آثار نویسندگان ایرانی، چه آنهایی که در ایران متولد شده اند و چه گروه جوانتری که زاده آمریکا هستند اشتغال داشته است.
My interest is in bringing together people who've been working either also collectively or individually to try and communicate something about the experience of Iranians living in North America.
توجه من بیشتر در ترجمه و یا ویراستاری آثار نویسندگانی بوده است که کوشیدن به صورتی تجربه های زندگی خود به عنوان ایرانی که در آمریکای شمالی زندگی می کند را در نوشته های خود منعکس کنند. نویسندگانی که علاقه‌مندند تجربه ایرانی آمریکایی بودن خود را به شکل ادبیات و شعر به روی کاغذ بیاورند و ما بخشی از یک گروه تازه از متفکرین و نویسندگانی هستیم که می‌کوشیم افکار خود را در چهارچوب آمریکایی بودنمان و به زبان انگلیسی به خواننده ارائه کنیم. من فکر می‌کنم با در نظر گرفتن تحولات سیاسی سال‌های اخیر، این فرصتی است که از طریق آثار این نویسندگان و شعرا نه تنها بتوانیم به بررسی عواملی که باعث مهاجرت آنها به آمریکا شده است پی ببریم، بلکه بتوانیم از تأثیراتی که حضور ادبی آنها در این مملکت داشته نیز آگاه شویم. از جمله همیاری و حمایت از این نویسندگان در راه ایجاد ارتباط ذهنی با خواننده انگلیسی زبان و غیر ایرانی است. خانم پرسیس کریم معتقد است با وجود شرایط سیاسی کنونی بین کشورهای ایران و آمریکا، امروزه مشکل میتوان خارج از این ارزیابی‌های سیاسی راه‌هایی برای ایجاد ارتباط ذهنی و فرهنگی بین مردم دو کشور ایران و آمریکا پیدا کرد.
And thinkers who are participating in the American context through the writing that we do, primarily in English. And I think it's a real.
جنبه مثبت دیگر این کارگاه و گرد همایی زیر چتر انجمن نویسندگان ایرانی آمریکایی، پشتیبانی از نسل جوانی از نویسندگان ایرانی آمریکایی است که می توانند از تجربیات و اشتباهات ما برای پیشبرد کار خود در آینده استفاده کنند. در حقیقت اهداف این انجمن به حمایت از این نویسندگان ایرانی آمریکایی و انتشار آثار آنها خلاصه نمی شود، بلکه در یک حالت ساختاری تازه نمایانگر طرز تفکر و اندیشه این نویسندگان و شعرای ایرانی تباری است که در رسانه ها اغلب به صورتی دگرگونه نمایش داده شدند. بنابر گفته خانم کریم، در رابطه با انتخاب شرکت کنندگان در این نخستین کارگاه بحث و بررسی نویسندگان ایرانی آمریکایی، شعرایی چون مجید نفیسی که زاده ایران است و پس از انقلاب به آمریکا آمده و همکنون به دو زبان انگلیسی و فارسی می نویسد، همچنین استر کامکار که از پیش از انقلاب به آمریکا آمده و به زبان انگلیسی می نویسد شرکت داشتند. علاوه بر نویسندگان جوانتر از میان نسل دوم مهاجرین ایرانی که از طریق ویراستاری آثارشان با خانم کریم آشنا شده اند، جینا نهایی داستان نویس و جهانشاه جاوید وبلاگ نویس و ویراستار تارنمای اینترنتی iranian.com نیز در میان شرکت کنندگان در این گرد همایی حضور داشتند.
We're looking at it as the beginning of a hopefully rich discussion.
من کوشیدم از هر ژانر نوشتاری یک یا چند نفر شرکت کننده برای این گرده همایی انتخاب کنم. با این حال این کار که ما نام کارگاه به آن داده ایم از هر نظر تجربی است و من در حال حاضر نمیتوانم دقیقا مشخص کنم که در چه مسیری به حرکت خود ادامه خواهد داد. در حال حاضر ما به این گرده همایی به عنوان آغازی برای بحث و بررسی در راهکاری مثبت و پیش برنده نگاه می کنیم که از طریق آن نویسندگان و شعرای ایرانی تبار ساکن آمریکا می توانند از حمایت و پشتیبانی این انجمن برخوردار شوند.
گفتگوی فیروزه خطیبی را می شنیدید با خانم پرسیس کریم، استاد دانشگاه کالیفرنیا، در مورد انجمن نویسندگان ایرانی آمریکایی در کالیفرنیا. در ادامه رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا، باراک اوباما برای اولین بار از نظر تعداد نمایندگان خود مختار حامی‌اش در کنوانسیون حزب دموکرات از هیلاری کلینتون پیشی گرفت. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
بر اساس قوانین انتخاباتی حزب دموکرات، هر ایالت تعداد معینی نماینده یا دلیگیت دارد که به نسبت میزان رأی که یک نامزد کسب می‌کند، تعداد معینی نماینده به وی تعلق می‌گیرد. یک نامزد باید در مجموع 2025 نماینده را از آن خود کند تا بتواند در کنوانسیون حزب دموکرات نامزد نهایی حزب برای شرکت در رقابت‌های ریاست جمهوری شود. به علت نزدیک بودن رقابت سناتور کلینتون و سناتور اوباما، تا کنون هیچ یک نتوانستند حد نصاب نمایندگان لازم را برای رسیدن به مقام نامزد نهایی حزب دموکرات کسب کنند. از این رو عامل دیگری که در حزب دموکرات از آن به نماینده خود مختار یا سوپر دلیگیت یاد می شود، در پیروزی سناتور اوباما و سناتور کلینتون نقش مهمی ایفا خواهد کرد. شماره نمایندگان خود مختار همچون دیگر نمایندگان کنوانسیون حزب دموکرات برای پیروزی یک نامزد حائز اهمیت است. ولی برخلاف نمایندگان انتخابی، نمایندگان خود مختار ملزم نیستند بر اساس رأی مردم در یک ایالت خاص عمل کنند، بلکه بر اساس تشخیص خود نهایتاً از یک نامزد حمایت خواهند کرد. سناتور کلینتون پیش از شروع انتخابات مقدماتی حمایت تعداد زیادی نماینده خود مختار را کسب کرده بود و از طریق این نمایندگان خود مختار شماره نمایندگان طرفدارش در کنوانسیون حزب دموکرات را بیشتر از سناتور اوباما نگه داشته بود. ولی رفته رفته با پیروزی‌های پی در پی سناتور اوباما در ایالت‌های مختلف و کسب حمایت نمایندگان انتخابی، نمایندگان خود مختار هم گرایش بیشتری به وی نشان دادند و نهایتاً جمعه شب سناتور اوباما برای اولین بار از نظر تعداد نمایندگان خود مختار از سناتور کلینتون برتری یافت. بر اساس آمار روز شنبه سایت خبری پولیتیکو، سناتور اوباما 271 نماینده و سناتور کلینتون بین 268 و 269 نماینده خود مختار را از آن خود کرده است. هرچند که توازن نامزدهای انتخاباتی به نفع سناتور اوباما به هم خورده است، ولی سناتور کلینتون همچنان تأکید دارد که صحنه رقابت‌های انتخاباتی را ترک نخواهد کرد. And I heard it several dozen times as I came in. Was keep going, keep fighting. Don't در حالی است که باراک اوباما در آخرین نطقش با بی‌توجهی به سناتور کلینتون، انتقادهای خود را مستقیما متوجه سناتور مکین، نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه کرد. گویی که نامزدی وی از جانب کنوانسیون حزب دموکرات تایید شده و وی وارد رقابت‌های نهایی ریاست جمهوری آمریکا شده است.
هومن سیسان نگاهی داشت به آخرین خبرها از رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا. به رادیو فردا گوش می‌کنید. به گفته یک مقام عربستان سعودی، نیازهای اقتصادی روحانیان تندرو و جامعه محافظه‌کار عربستان را بران داشته که احتمال ورود زنان به بازارهای کار را بررسی کنند. مهدی جاوید نگاهی دارد به احتمال اجازه ورود زنان سعودی به بازار کار در این کشور. با هم می‌شنویم.
فیصل بن معمر، رئیس سازمانی که مسئولیت تبلیغ گفتگوی ملی در عربستان را بر عهده دارد، میگوید درصد بالای بیکاری و وابستگی عربستان به 7 میلیون کارگر خارجی بسیاری از محافظه‌کاران را بران داشته که در مورد فواید ورود زنان به بازار کار بیاندیشند. بحث در مورد اشتغال زنان که ماه گذشته در یک نشست بزرگ با حضور روحانیون، وزرا و زنان تاجر عربستان آغاز شد، اکنون بر چگونگی عملی شدن این طرح متمرکز است. سوالی که بیش از همه در این رابطه شنیده می شود این است که آیا زنان و مردان می توانند در یک محل کار کنند یا باید مکان جدایی برای زنان در نظر گرفته شود. آقای معمر در گفتگو با خبرگزاری رویترز می گوید اکثر شرکت کنندگان در این نشست معتقد بودند که مکان بزرگی باید به زنان شاغل اختصاص یابد، از آنجایی که در حال حاضر تعداد دختران سعودی که از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می‌شوند از پسران بیشتر است. آقای معمر می‌افزاید در حالی که دختران تحصیل کرده سعودی در خانه‌های خود هستند، عربستان نمی‌تواند به وابستگی خود به نیروی کار خارجی ادامه دهد. آقای معمر معتقد است پیش از ورود زنان به بازار کار، قوانین و مقررات ویژه‌ای باید در این رابطه تدوین شود. عربستان سعودی یکی از محافظه‌کارترین کشورها در جهان محسوب می شود. روحانیون پرنفوذ و ارزش‌های اجتماعی این کشور مردان را قیم زنان دانسته و به زنان اجازه معاشرت با مردانی که نامحرم محسوب می شوند نمی دهد. با این حال سیستم جدایی جنسی این کشور هزینه بالایی دارد. هزاران نفر از کارگران خارجی در عربستان به شغل رانندگی برای زنان این کشور مشغولند. در نشست مذاکره ملی ماه گذشته عربستان، زنان شرکت کننده در اتاقی جداگانه نگهداری شده و دیگران تنها قادر به شنیدن صدای آنها بودند. فیصل بن معمر میگوید دولت عربستان دارای برنامه‌های بزرگی برای میانه رو تر کردن جامعه این کشور است. او تاکید دارد این برنامه‌ها به هیچ وجه برای راضی کردن دیگر کشورها نیست. عربستان سعودی دارای هیچ حزب سیاسی و یا پارلمان منتخبی نیست. اداره دولت این کشور یکی از امتیازهای ویژه خانواده آل سعود محسوب می‌شود. مشروعیت حکومت این خانواده توسط روحانیون این کشور تایید می‌شود.
درصد بالای بیکاری و نیازهای اقتصادی ممکن است باعث شود که به زنان سعودی اجازه ورود به بازار کار داده شود. گزارش مهدیه جاوید را میشنیدید. و در آخر نوبت میرسد به فریبرز غریب با خبرهای ورزشی.
مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس به روزهای سرنوشت سازی رسیده است. هفته 32 این بازی‌ها در حالی روز یک شنبه انجام می‌شود که جدال دو تیم صدر جدولی برای به چنگ آوردن قهرمانی و دوئل سه تیم انتهای جدول با حریفان برای بقا در لیگ برتر هیجان این نبردها را دوچندان کرده است. در مهمترین بازی هفته 32 سپاهان صدرنشین جدول در فولادشهر اصفهان پذیرایی از سباباتی تیم سوم را بر عهده دارد. در پایین جدول هم که هفته گذشته سقوط شیرین فراز به لیگ یک مسجل شده، سه تیم دیگر فانوس به دست برای ماندن در لیگ برتر جدال سختی با حریفان دارند. ملوان باید در تهران با راه آهن مسابقه بدهد. پگاه در رشت با سایپا دیدار دارد و صنعت نفت در آبادان با ذوب آهن دست و پنجه نرم می‌کند. در سایر دیدارهای روز یکشنبه پرسپولیس تیم دوم جدول میزبان برق شیراز است. سپاسی در شیراز با استقلال اهواز بازی دارد. مس کرمان میهمان پیکان است، ابو مسلم در مشهد با شیرین فراز روبرو می شود و استقلال تهران در شهر همدان به مساف پاس خواهد رفت. در هفته 33 مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان روز شنبه مهدی مهدوی‌کیا، وحید هاشمیان و اشکان دژاگه بازیکنان ایرانی همراه تیم‌هایشان در برابر حریفان به میدان رفتند. در این بازی‌ها مهدی مهدوی‌کیا همراه آینتراخت فرانکفورت در برابر شالکه به مدت 90 دقیقه در میدان بود. این بازی با یک گل به سود شالکه به پایان رسید. وحید هاشمیان مهاجم هانوفر هم از دقیقه 56 برای تیمش در برابر وردر برمن به میدان آمد، اما نتوانست مانع شکست 1-6 تیمش در برابر حریف باشد. اما اشکان دژاگه بازیکن ایرانی الاصل وولفسبورگ در 45 دقیقه دوم بازی تیمش در مقابل اشتوتگارت به میدان آمد و یک گل زیبا هم برای وولفسبورگ به ثمر رساند. وولفسبورگ این بازی را با 4 گل با پیروزی به پایان برد. در این دیدارها همچنین بابک رفعتی داور ایرانی ساکن در آلمان بازی هرتا برلین با نورنبرگ را سود زد. این بازی با یک گل به سود هرتا به پایان رسید. در یک بازی مهم دیگر روز شنبه بایر مونیخ که از قبل عنوان قهرمانی را به دست آورده بود 3-2 دویسبورگ را شکست داد. و دهمین دوره رقابت‌های فوتبال سالنی قهرمانی قاره آسیا با شرکت 16 تیم از روز یکشنبه در شهر بانکوک در تایلند آغاز می‌شود. تیم ملی فوتسال ایران که در گروه چهارم در کنار تیم‌های چین، کویت و تاجیکستان قرار دارد، روز یکشنبه در اولین دیدار خود به مساف تیم کویت می‌رود. تیم فوتسال ایران با به دست آوردن 8 عنوان قهرمانی در 9 دوره قبلی این بازی‌ها، پر افتخارترین تیم قاره کهن است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری نیمه شب میرسیم. نظرات خود را با شماره تلفن‌های 201-222-828-7208 و یا 201-222-8888 828 72 38 با ما در میان.